متشکرم از این حساسیت دوست عزیزم. به این بخش توجه کنید، میخوایم درباره تئاتر صحبت کنیم. خب تماس ما الان برقراره با آقای کاوه راد. سلام آقای راد عزیز. آقای کاوه راد صدای منو ممکنه نشنون. ایشون یک مطلبی منتشر کرده بودن درباره یک نمایش، تئاتر بیگانه در خانه. نوشتن که اثر پرمخاطب تئاتر این روزهای تهرانه، به نویسندگی و کارگردانی محمد مساوات، و نوشتن که برنده تعدادی از جوایز مهم تئاتر فجر شده. و بعد نوشتن که دو روز پیش، حالا اون زمانی که منتشر شده این مطلب، دوستی ویدیویی از یک تئاتر آلمانی به نام دوشیزه جولی برایم ارسال کرد که نشان می‌دهد فرم اجرا و ایده در هر دو نمایش شباهت‌های بسیاری با همدیگه دارن. یعنی یک تئاتری که در جشنواره تئاتر فجر برگزیده شده، انگاری که کپی یا تقلید از یک اثر دیگری هست. البته این رو حالا با گفتگوی با آقای راد روشن‌تر می‌کنیم. آقای محمد مساوات هم هر زمان که امکانش باشه آماده هستیم باشون صحبت بکنیم. آقای راد عزیز سلام. خب آقای کاوه راد صدای منو میشنوین؟
آقای شهرزاد
درود بر شما.
وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم، خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
خواهش میکنم. من
خب من یک مختصری درباره یادداشت شما اشاره کردم به دوستان عزیز درباره این شباهتی که دیدین در فرم و شکل اجرای یک نمایش ایرانی و یک نمایش آلمانی. جزئیات رو از زبان خود شما بشنوید.
بله، عرض کنم که یک نمایشی در تهران در هفته‌های گذشته بر روی اجرا بود به نام بیگانه در خانه که آقای محمد مساوات
خب. اگه ممکنه جا به جا بشین آقای راد عزیز، صداتون اختلال داره. یه بار دیگه محبت بکنیم دوستان، صدا رو اصلاح بکنیم. خب الان مثل این که بهتر شد. با آقای کاوه راد صحبت میکنم درباره نمایش بیگانه در خانه و شایبه هایی که پیش آمده در مورد کپی برداری از یک نمایش خارجی. آقای راد خیلی خوب. دوستان سپاسگزارم از پیامک هایی که میفرستین. الان یکی از عزیزان گفته بود که، یعنی در مورد برنامه دیروز اشاره کردن، گفتن که چقدر خوب اخبار روز مربوط به تئاتر رو پیوسته در کافه هنر پیگیری بکنیم. مخصوصا دوست عزیز آقای عزیزی نوشتید که چقدر خوب که به نمایش کودکان اشاره کردین، اخبار مربوط به تئاتر کودکان رو در کافه هنر همیشه پیگیری بفرمایید. چشم، از سر وظیفه. خب هر زمان که تماس ما با آقای راد برقرار شد این صحبتمون رو ادامه خواهیم داد. و بله، هنوز این تماس برقرار نشده. خیلی متشکر. این آقای راد
سلام.
خیلی خوب، برنامه زنده این اختلال ها رو هم گاهی همراهش داره. خب صدای شما رو بسیم،
کیفیتش خوب باشه.
بفرمایید حالا تا جایی که.
بله، عرض میکردم خدمتون که هفته های گذشته یک تئاتری در تهران به روی اجرا بود با عنوان بیگانه در خانه.
بله.
خب تئاتر موفقی هم بود و اقبال زیادی هم از این تئاتر شد. در پوستر این تئاتر که حالا بنده هم رفتم تئاتر رو از نزدیک دیدم در تئاتر مستقل تهران، عنوان آقای محمد مساوات به عنوان نمایش نام نویس، کارگردان و طراح تئاتر قید شده بود. خب بعد از مدتی اخباری به دست ما رسید که مشخص میکرد این تئاتر در فرم و ایده اجرا ظاهراً از نمایشنامه دیگری که در آلمان به روی صحنه رفته با عنوان دوشیزه جولی
بله.
برداشت هایی کرده. البته که عرض میکنم اون چیزی که اونجا داریم مطرح میکنیم برها شاهد های حقوقی داستان هست، ممکنه که در مرحله پاسخگویی آقای مساوات پاسخهایی برای این موضوع داشته باشن. بنده البته خیلی مشتاق بودم آقای مساوات بعد از اینکه این مسئله منتشر شد واکنشی داشته باشن، ولی به هر حال خودشون ظاهرا صلاح ندیدن. خب این اثر بیگانه در خانه خیلی مورد استقبال قرار گرفته. خب در اختتامیه جشنواره 38 تا تئاتر فجر آقای مساوات سیمرغ گرفت به خاطر کارگردانی و فکر میکنم نمایشنامه نویسی، و بعدش هم آقای مساوات همچنان تصمیمشون این بود که در مورد این ماجرا سکوت کنن، و تا امروزی که من در این برنامه در خدمت شما هستم آقای مساوات
واکنشی نشون
رسمی در مورد شباهت های بسیار زیاد تئاتر خودشون و تئاتر دوشیزه جولی اظهار نظری نکردن. من حالا بارها خدمت شما بودم و این پرسش رو مطرح کردم که این موضع سکوت به هر حال خیلی شایبه برانگیزه، و من درک نمی کنم حداقل که چرا وقتی همچین اتفاقی می افته هنرمندان تصمیم می گیرن سکوت بکنن.
آقای راد، ممکنه که یک دوستی از سر کنجکاوی بپرسه، وقتی چون شما ویدیو رو منتشر کرده بودین این شباهت بس. خیلی به نظر میرسه که آشکار، تاریخ اجرا هم مشخصه. واقعا یک جشنواره معتبری مثل جشنواره تئاتر فجر، جشنواره فیلم فجر، چون این تجربه ها رو سابق بر این هم داشتیم، مثلا فرض کنید که یک آهنگسازی برای یک فیلمی موسیقی متن ساخته، سیمرغ بلورین هم گرفته، بعدتر متوجه شدیم که این دقیقاً از روی یک موسیقی متن فیلم خارجی برداشته شده بوده، یعنی آهنگساز این اثر این شخصی نیست که ما اثر رو به نام او شنیدیم. بنابراین آیا نمیشه جایزه رو پس گرفت؟ یعنی جشنواره نباید از حیثیت خودش دفاع بکنه؟
بله آقای شهرزاد، شما دیگه بهتر از من میدونید، در جشنواره های بین المللی که حتما اگر بله. براشون محرز بشه که خدای نکرده تقلبی صورت گرفته، حتما جایزه رو پس میگیرن. شما حتما خاطرتون هست در مورد اون جایزه اسکاری که به فیلم مستندی در مورد گرمایش زمین که آقای الگور ساخته بود، وقتی شایبه های به وجود اومد در مورد فیلم، هم به حال تهدید شد که جایزه نوبلش رو پس میگیرن، جایزه صلح نوبلش رو، و هم جایزه اسکار بهترین مستند رو، یعنی شوخی ندارن. بله. من هم به هر حال الان عرضم اینه که این شایبه ها مطرح شده. بله. آقای مساوات به حال بهترین واکنشی که میتونه داشته باشه کما اینه که بسیاری از هنرمندان بعد از اینکه من اون یادداشت منتشر کردم با من صحبت کردن و استدلال هایی داشتن. بله. که به این دلایل مثلا این کار ممکنه که در زمره کپی نباشه. به هر حال آقای مساوات خودش رو در پوستر این اثر به عنوان طراح معرفی کرده. آنچه که برای ما در ویدیوهای دوتا تئاتر مشخص است، من خودم خوشبختانه تئاتر آقای مساوات رو از نزدیک دیدم و ویدیوهای دوشیزه جولی هم که در فضای مجازی وجود داره، عرض بنده این هست که وقتی یک مخاطب عادی تئاتر، چون اصولا من بارها در برنامه شما عرض کردم در کپی رایت ما با متخصصان خیلی کاری نداریم، اتفاقا میریم سراغ مخاطبان عادی. مخاطب عادی تئاتر وقتی دوتا اثر رو کنار هم دیگه میذاره، در فرم و اجرا شباهت های بسیار زیادی وجود داره، کما اینکه در دوتا ویدیو شما میتونید این شباهت ها رو خیلی پرشمار ببینید.
همینطوره.
برای همین من فکر میکنم که شاید بهترین راه حلی که وجود داره اینه که هنرمند ما وقتی داره از اثر دیگری اقتباس میکنه، در پوستر اثر اشاره بکنه به این.
دقیقا.
ما متاسفانه فکر میکنیم که اقتباس از آثار دیگران ذاتاً دارای اشکاله، در حالی که ذاتاً دارای اشکال نیست. بسیاری از آثار هنری فاخر هم در حوزه کلاسیک و هم در حوزه هنر معاصر منبعث از همدیگه هستن.
به
این هنر یک امر پویا و روبه جلوه.
دقیقا.
هر هنرمند جاپا میذاره روی پای هنرمند قبلی خودش و هنر رو یک گام به جلو میبره. ما متاسفانه در فرهنگ هنری خودمون فکر میکنیم اگر در مثلا پوستر اثر اشاره بکنیم به این اثر اقتباس از شخص دیگری، اثر خودمون بی‌ارزش میشه و متاسفانه یه همچین شایبه
هایی یا احساس خود مؤلف پنداری مثلا شاید مانع بشه که اعتراف بکنیم. خیلی متشکرم آقای
راد.
خیلی کوتاه خواهش میکنم.
خیلی کوتاه عرض کنم. ببینید آقای شهرزاد، ما نباید مخاطب رو گمراه بکنیم.
بله.
گمراه سازی آمدانه مخاطب واقعا باید خط قرمز ما باشه. این که ما بگیم کپی ما کپی با کیفیته و چون کپی با کیفیت فاقد اشکاله، واقعا در دنیای حقوق هنر بی جایی نداره.
خیلی متشکرم آقای کاوه راد عزیز، خدا نگهدار
شما. عصر شما بخیر. دوست
سپاسگزارم افتخار دادین همراه ما بودین. بهنام سلیمیان صدا بردار خوب ما بود و زهره سربازی تهیه کننده این کافه هنر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
عصر شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران همراه هستید. میخوایم صحبت کنیم با آقای معتمد هاشمی، از اخبار ورزشی بگن. مسابقات لیگ برتر بین سپاهان و پرسپولیس، میشنویم این اخبار ورزشی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران. متوجه که زمان بسیار اندکه در این بخش از برنامه های رادیو ایران، عرض بکنم که قرار بود ساعت 16 و 15 دقیقه مسابقه حساس تیم های سپاهان و پرسپولیس در چارچوب رقابت های دسته برتر باشگاه کشور برگزار بشه، ولی تا این لحظه که در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم بازی هنوز آغاز نشده، به این علت که برخی از طرفداران دو آتشه تیم فوتبال سپاهان مانع از رفتن کاروان و اتوبوس تیم سپاهان به محل برگزاری مسابقه شدن، به این علت که معتقد بودن بعد بازی لغو بشه و این رقابتی که بدون تماشاگر قرار هست برگزار بشه منصفانه نیست از دید علاقه‌مندان تیم فوتبال سپاهان. پیش بینی میشه که تا حدود ساعت 5 بعد از ظهر مسابقه آغاز بشه. ما در پخش رادیو ایران در خدمت شنوندگان هستیم در فواصل پخش. اگر بازی آغاز شد و نتیجه مسابقه در نیمه اول معلوم شد، در ادامه با شنوندگان عزیز پیرامون این رقابت و حاشیه اون صحبت خواهیم کرد.
بله، در بخش‌های بعدی در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، برنامه بعدی رو بشنوید از رادیو ایران.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان‌ها خوش آمدید.
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیباییش به ما هدیه داده. سلام. آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و شیرین پور اسکری صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره مالچ پاشی با شما صحبت می‌کنیم. مالچ رو میشه پوشش غیر زنده نامید که به عنوان محافظی برای گیاهان در زمستان به کار میره و گیاهان رو در برابر تغییر دمای شدید خاک و از دست رفتن آب زمین محافظت میکنه. همچنین جلوی رشد علفهای هرز رو هم میگیره. گفته میشه به دلیل مشکلات ناشی از حرکت ماسه های بادی و تپه های ماسه‌ای و تأثیرات سوء اون بر سکونتگاه های شهری و روستایی و آلودگی هوا در کانون های بحرانی فرسایش بادی کشور، تثبیت تپه های ماسه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخورداره که یکی از اقدامات مهم در کاهش این آثار مالچ پاشیه. اما این مالچ پاشی باعث ناراحتی و نگرانی فعالان محیط زیست شده، چرا که اونها معتقدن مالچ ها حیات حیوانات و جانوران رو به خطر میندازه و باعث اتلاف آب و نفوذناپذیر شدن خاک میشه. در این برنامه اطلاعات بیشتری درباره اهمیت مالچ پاشی و آثار مثبت و منفی اون خواهیم گرفت همراه با یکی از کارشناسان. اما قبل از برقراری ارتباطمون سلام میکنم به خبرنگار محیط زیست که ما رو در این گفتگو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم. ارتباطمون برقرار شد با معاون دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور جناب آقای مهندس غلامرضا عبازری. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی و مهمان محترمتون.
درود بر شما.
آقای مهندس عبازری، منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض شد. ممنون از محبتتون در خدمتتون.
خیلی ممنونم آقای مهندس که همراه برنامه سیاره آبی هستید. با موضوع مالچ پاشی در خدمتتون هستیم. با توجه به اینکه برخی از منتقدان و فعالان محیط زیست میگن که این مالچ پاشی ها تا حد زیادی به خاک و به زمین ها و به گیاهان آسیب میرسونه، اما از طرفی کارشناسان هم معتقدند که اتفاقا این کار برای محافظت از آب، خاک و گیاهان انجام میشه. ابتدا مقدمه و توضیحات شما رو بشنویم و انشاءالله یک به یک پرسش ها رو طرح کنیم.
عرض کنم خدمت شما، همینطوری که اشاره کردید منتقدانی داره اجرای عملیات مالچ پاشی، ولی واقعیت ماجرا این هستش که هیچ مطالعه تحقیقات یا پژوهش ارائه نشده راجع به این که مضراتی در رابطه با مالچ یا مالچ نفتی وجود داره. مصدر هستید 50 دهه فعالیت مالچ پاشی تو سطح کشور، ایران رو در زمره یکی از کشورهای پیشرو و پیشتاز در اقدامات مقابل با فرسایش بادی یا حرکت ماسه‌های روان قرار داده. بالغ بر 200,000 هکتار عملیات مالچ پاشی در سطح کشور انجام شده. مطالعاتی که تو حوزه سازمان جنگل‌ها مراتع آبخیزداری کشور انجام شده، از مجموع بالغ بر 12 میلیون هکتار کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در کشور، 5,000 هکتار مجموعاً مساحت ماسه‌زارهای ما هست در سطح کشور که عموماً متمرکز هستند تو مناطق یا برداشت یا رسو، ولی عملیات مالچ پاشی ما عموماً متمرکز میشه تو مناطق رسو. این اصطلاحات تخصصی است که تو حوزه فرسایش خاک علاقه کاربرد داره و اطلاع از اون واسه نحوه برنامه ریزی عملیات مالچ پاشی ما ضروری هستش و ضرورت داره که برنامه ریزی بشه برای اینکه مهار بشه حرکت ماسه‌های روان، واسه اینکه پیشگیری بشه از خسارت به زیرساخت‌ها، جاده‌ها، مناطق روستایی و فرودگاه‌ها. این یه نکته. نکته دیگه این هستش که تجارب این 5 دهه فعالیت آکی از این هستش که مناطقی که مورد عملیات قرار گرفته تنوع زیستی تو این مناطق بالا رفته. یعنی در وهله اول چون این اقدام صرفا ماش نفتی به پاششش در واقع قناعت نمیشه، همزمان اقدامات نهالکاری و بازپاشی تو این مناطق صورت میپذیره، همزمان با ارتقا یا افزایش پوشش گیاهی، فون یا پوشش جانوری منطقه و در نهایت تنوع زیستی تو این مناطق افزایش پیدا کرد.
جناب عبازری، همونطور که در صحبتاتون اشاره کردید، فرمودید که خب مدتی بودی که مالچ پاشی متوقف شده. در حال حاضر منطقه ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفته برای مالچ پاشی؟
دو سال جاری هم متناسب با اون فرصتی که توی قانون برای ما فراهم شده، ما برنامه‌ریزی کردیم که بخشی از این 67,000 هکتار که تو اولویت 1 ما قرار داره رو مورد اجرای عملیات مالچ پاشی از این به بعد قرار بدیم.
که شامل کدوم مناطق میشن یا در کدوم استان ها؟
من تو استان هایی مثل سیستان و بلوچستان، منطقه دمپور و ایرانشهرش، استان کرمان که من فرج و نرماشیر هست، جنوب کرمان منطقه قلعه گنج هست، تو خراسان جنوبی که اولوش به حساب حوزه شهرستان طبس عموماً هست، استان خوزستان و استانهای از این دست که با مشکل حرکت ماسه‌های روان در واقع مبتلا به هستن.
آقای مهندس عبازری، برخی ها معتقدن که به جای مالچ پاشی میشه از روش های دیگری، از جمله به جای مالچ های نفتی در واقع، از روش های دیگری مثل مالچ های ریگی استفاده کرد یا حتی رست پاشی کرد. فکر میکنین این روش ها میتونه جایگزین مناسبی برای مالچ های نفتی باشه؟
البته که این امکان وجود داره، ولی باید توجه کرد هر کدوم از این مالچ ها تا توی بخش از این مناطق میتونه اثر بخش باشه. مثلا مالچای تحت عنوان ریگی که حالا ما به صورت پایلوت هم تو استان سمنان این رو اجرا کردیم، در مرحله ارزیابی هم هست، عموما تمرکز اقداماتش رو میذاره رو منطقه برداشت. مالچ نفتی تو منطقه رسوب رو تپه‌های ماسه‌ای فعال و نیمه فعال کاربرد داره. اگر شما مالچ ریگی رو یا ریگ رو روی تپه‌های ماسه‌ای بپاشید به راحتی مدفون میشه، یعنی اصلا انگار هیچ اقدامی روش صورت نپذیرفته، دفن میشه. هر کدوم از این مالچ‌ها تو جایگاه خودشون اثر بخش و کارا هستن.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما و ممنونم از همراهیتون با برنامه امروز سیاره آبی. با شما خداحافظی میکنیم.
من در خدمتتونم هستم، اگر سوالی باشه پاسخ بدم.
درود بر شما، خیلی لطف کردید آقای مهندس. با شما خداحافظی.
خدا نگهدار شما. امیدوارم که دوستان حفاظت محیط زیست هم مسائل مشکلاتی که تو حوزه این مناطق که به عنوان کانون بحرانی فرسایش بادی تلقی میشه و مسائل مشکلاتی که مردم با اونجا مواجه هستن رو در واقع درک بکنم. من پیشنهادم این هستش با توجه به این حساسیتایی که وجود داره، برنامه مثل سیاره آبی یا برنامه های مشابهی که به موضوع محیط زیست میپردازه یه هماهنگی انجام بده با مردم بومی این مناطق، یه مصاحبه انجام بشه. به نظر من خیلی از مسائل مشکلات رو میتونه حل بکنه.
قطعاً خدمتتون میگم که این تنها برنامه محیط زیستی رادیو ایرانه که تقریباً بیش از 4 ساله که ما در این زمینه داریم مجدانه فعالیت میکنیم، اطلاع رسانی میکنیم، با تمام مسئولان کشور ارتباط برقرار میکنیم، مثل شما که امروز همراهمون شدید، و مردم با ارسال پیامک دغدغه هاشون رو مطرح میکنن و ما در بخشی هم دغدغه های اونها رو در حوزه محیط زیست و حیات وحش پیگیری میکنیم، دقیقا همین موضوعی که شما پیشنهاد دادید. خیلی ممنونم از همدلیتون.
خواهش میکنم، سلامت باشید. در اصل عرض کردم مردمی که اونجا ساکن هستن شاید این امکان رو نداشته باشن، شاید شما برید سراغشون بد نباشه.
حتما به روی شما
خدمتتون هستم.
درود بر شما، ممنونم.
خدا حافظ.
خانم خانی، خیلی پروازه برای هممون که وضعیت اقلیمی کشورمون به لحاظ داشتن بیابانها، ریگزارها و کانونهای ماسه‌ای و بادی کشور متاسفانه مستعد برخاستن گرد و خاک بسیاری هستش. شاید به قول مهندس عبازری این فنون و شیوه مالچ پاشی یکی از راههایی باشه که ما بتونیم این مورد رو کنترل کنیم، و حالا همطور هم که توضیح دادند دغدغه دوستان هستش که میتونه آسیب مندی داشته باشه برای محیط زیست، اما این به صورت 100% تایید نشده.
بله خانم سفری، به نکته درستی اشاره کردید. در حال حاضر موثرترین راهکار برای تثبیت تپه‌های شنی که یکی از کانون‌های پدیده گرد و غبار در داخل کشورمون هستن و مشکلات زیادی رو برای مردم جنوب و جنوب شرق کشور به وجود آوردن، مالچ پاشیه تا راهکار جدید دیگه‌ای پیدا بشه.
خیلی ممنونم از همراهی شما. دوستان عزیز، شما هم میتونید به 3900 پیامک بزنید، به ویژه دوستانی که در مناطقی که امروز ازش نام بردین در این بخش با موضوع مالچ پاشی اگر مشکلی دارید، پرسشی دارید، میتونید با طرح اون در برنامه سیاره آبی صدای کارشناسان رو بشنوید. سیاره آبی برای شماست، برای شما که دوست داره محیط زیستی. موضوعات مورد نظرتون در حوزه محیط زیست رو از این طریق به برنامه خودتون یعنی سیاره آبی اعلام کنید. همچنین تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. انگلستان در عرض 25 سال با بحران جدی آب روبرو خواهد شد. انتظار میده جمعیت انگلیس از 67 میلیون نفر به 75 میلیون نفر در سال 2050 افزایش پیدا کنه و این امر به شکل مستقیم تقاضای آب رو افزایش خواهد داد. مدیر اجرایی سازمان محیط زیست انگلستان هشدار داده که انگلستان تا 25 سال آینده از کمبود آب برخوردار خواهد شد. آلودگی هوا در بسیاری از پارک‌های ملی همانند لس‌آنجلس. لس‌آنجلس از جمله شهرهایی است که آلوده‌ترین هوا را دارد. انجمن ملی حفاظت از پارک‌ها اعلام کرده که پارک‌های ملی ایالات متحده از جمله آلوده‌ترین مناطق ایالات متحده به شمار می‌رود. این تابستون میلیون‌ها خانواده به پارک‌های ملی میرند تا در فضای خارج از منزل آرامش کسب کنند و از تماشای مناظر زیبا و طبیعت لذت ببرند و در هوای تازه نفس بکشند. اما این در حالیه که بر طبق مطالعات 96% از پارک‌های ملی در ایالات متحده به علت آلودگی هوا تقریباً غیر قابل استفاده است. باید این نکته رو هم بدونید که در دهه گذشته بیش از 7000 کرگدن تنها برای شاخشون کشته شدن.
شما شنوندگان عزیز، تعدادی از پیامکاتون رو مرور میکنیم. پیامکایی که به 3900 ارسال کردید. دوست عزیزی با ارسال پیامکی گله کردن از ما، گفتند من چند بار به شما درباره کارخانه سیمانی که در استان گلستان در حوالی کوه نیل شهرستان گالیکش وجود داره گفتم، اما شما کاری نکردید. دوست عزیز، برای این دغدغه مندیتون متشکرم. با توجه به این که میدونید این یک برنامه رادیوییه که قوه و قدرت اجرایی نداره، ما تنها انعکاس دهنده پیام‌های شما هستیم و سعی می‌کنیم که اگر مسئولان خودشون با این برنامه در ارتباط نبودند، ما از اونها بخوایم که پاسخگو باشند. مطمئن باشید که این مسئله هم در دست اقدام و پیگیریه. گفتند که در شهرستان لردگان درختان بلوط قطع میشن و متاسفانه هر روز دارن تبدیل به زغال میشن و داره این زغال ها به شهرستان های دیگه صادر و فرستاده میشه. لطفاً این موضوع رو پیگیری کنید. اگر اشتباه نکنم ما از شهرستان لردگان به جز این مورد موارد دیگه درباره دست‌اندازی طبیعت و از بین بردن زمین ها و ساخت و سازهای غیر مجاز هم داشتیم. دوست عزیز، حتما در یک برنامه به شهرستان لردگان خواهیم آمد، همراه با مسئولان این شهرستان و به این موضوع به صورت ویژه خواهیم پرداخت. 3900 را به خاطر بسپارید و از دغدغه های زیست محیطیتون با ما صحبت کنید. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم. چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. آیا صنعت مد و پوشاک به محیط زیست آسیب میزنه؟ محققان دریافتند که تغییر سریع مد به محیط زیست کارگران و جامعه آسیب میرسونه. تنوع مواد استفاده شده در این صنعت مشکلات جدی رو برای محیط زیست به وجود آورده. در واقع صنعت مد دومین صنعت آلاینده محیط زیست در جهانه. حداقل از 8000 ماده شیمیایی در مواد خام تولید پارچه و 25% از آفتکش‌ها برای تولید پنبه غیر ارگانیک استفاده میشه و این موضوع آسیب‌های جبران ناپذیری رو هم به مردم و هم به محیط زیست وارد میکنه. گزارش‌های کارشناسان حکایت از این داره که 2/3 از مقدار کربن منتشر شده در محیط از پوشاک خریداری شده بر جای مونده.
با بررسی طبیعت میتونیم ارتباط جدایی ناپذیر موجودات زنده رو با هم دریابیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.